أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على آبائهم أجمعين. این مسئله پنج یه نقطه هایی درش هست که توجه می فرمایید و بعد دیگه انشاءالله به نتیجه بعدی می رسید. لو نسی القراءه، اینجا که ضبطش بحث شده دیگه، لو نسی القراءه او بعضها، قرائت را یه مقداری فراموش کرد یا خود قرائت را فراموش کرد، و تذکر بعد رکوع، بعد از اینکه رکوع حاصل شد، این رکوع محقق شد، متذکر شد، متوجه شد که من قرائت را نخوندم یا بعض قرائت را نخوندم. اینجا نکته قابل ملاحظه‌ای هست، چون بعد از این که رفته به رکوع، ایشون می‌فرمایند صحت صلاته ان رکع عن قیام. یه وقت کسی در حال نشسته توجه پیدا میکنه به این که من در حال رکوع هستم و یه نسیان اینجوری براش حاصل شده که حتی قیام قبل از رکوع هم براش روشن نیست، این از مسئله خارج میشه. ولی اگر بدونه که نه، ان قیام رفته به رکوع و نسی القراءه و یا بعضها، فصحت صلاته ان رکع عن قیام. اینجا ایشون میفرمان فلیس المراد من کون القیام المتصل به رکوع رکنن، مقصودی نیست که قیام متصل به رکوع رکن باشه، ان یکون بعد تمام القراءه، که یک قیام بعد از قراءه حساب کرده باشیم، نه، همین اندازه رکوع از قیام شده باشه. جلوتر یادون هست که بحثش را خوب کردن به این که اگر در حالی تقوس میکنه و تقوسن به رکوع، این باید از قیامین باشه نه از تقوس به رکوع باشه. اینجا مقصودشون این است که رکوع یک رکوع کامل باشه، ان قیامن به رکوع رفته باشه، فقط نسیان قرائت را داره یا بعض قرائت، ولی میدونه که قیام که باید به رکوع برود، این قیام حاصل شده که رکوعش از قیامن باشه. اینو فهمید که من قیامم قیامه، ان قیامن به رکوع رفتم، از قیام به رکوع رفتم، این براش متیقنه، این نمازش صحیح. ولی اگر نسیان کرده قرائت را یا بعض قرائت را، در حالی که ممکنه این نشسته بوده و از حال قیام به رکوع نرفته، این چون ان قیامن به رکوع نرفته، این باعث میشه بر این که نماز او صحیح نباشه. خب این مسئله تقریبا که هیچ کدام از آقایون هم دیگه نظری جدا ندادن، یه امر مسلم دانستن. منتها ما اینجا یک نکته ای را به ذهنمون رسیده که حالا عبارت ایشونه، فلیس المراد من کون القیام متصل به رکوع رکنن ان یکون بعد تمام القراءه، بعد از تمام قرائت یک قیامی متصل به رکوع میگیم رکن است. این مراد این نی، منظور اینه که رکوعش صحیح باشه، رکوعش ان قیامن باشه نظرش. حالا در مسئله بعدی هم دقت می‌فرمایید که این بحث قیام رکنی را در این مسئله شش دو مرتبه ایشون ذکر می‌کنند، ولی ما علل اجمال اینجا ذکر می‌کنیم که شخص اگر میدانه که ان قیامن به رکوع رفته، در واقع مصداق قیام متصل به رکوع را به جا آورده. یعنی تو بیان ایشون ولو به طور صراحتن بحث اینه، ولی عملا اینه، عملا قیام قیامه. قیام وقتی که شما قیامی که متصل به رکوع میخواهی، او هم میدونه که رکوعش ان قیامن بوده، یه مصداق دیگری نداره، یک مصداق داره و اون مصداق قیام متصل به رکوع. پس این قهرن یه امر قهریه که محقق شده، نه اینکه بگیم اینجا یک نیتی لازمه یا مثلا یک خصوصیتی لازمه یا یک شرطی لازمه. اینی عملا اون چیزی که متصل به رکوع باید بشه به نام قیام، این حاصل شده، چون باید متعقن باشه به نظرش که ان قیامن رفته به رکوع. ملاحظه می‌فرمایید این دیگه یه امر مصداقیه و امر مصداقی دیگه چیزیست که محقق شده. اینا داشته باشید تا مسئله شش که بیشتر روی همین زمینه میشه حرف زد. مسئله ششم، اذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا، محل قعود بوده، مثلا برای تشهد بوده که محل قعود بوده، ولی او زیاد کرده یه قیامی را، یه قیام اضافی اینجا بلند شده. کمال و قام فی محل القعود سهوا لا تبطل صلاة، برای اینکه این قیام یه قیام رکنی نیست، یه قیام اصلی نیست، یه قیام سهویه. این قیام سهوی تأثیری در بطلان نماز نداره. لا تبطل صلاة. و کذا اذا زاد القیام حال القراءه سهوا، قیامی را زیاد کنه. اینجا قهرن اینجوره که وسطش منشینه دوره بلند میشه یه قیام اضافه میشه، در حالی که قیام باید مثلا حمد و سوره را تمام بکنه، وسطش منشینه یه قیامی اضافه میکنه. این قیام هم تأثیری نداره. و کذا اذا زاد القیام حال القراءه سهوا. و اما زیادت القیام رکنی، اون قیام رکنی را کسی بخواد اضافه بکنه، زیاده بکنه، یه محاسبه خوبی اینجا مرحوم سید بیان فرمودن و محاسبه فرمودن. میفرمان اما اگر زیاده قیام رکنی بخواید درست کنید، فغیر و متصوره، اصلا تصور نمیشه، من دون زیادت رکن آخر. باید حتما این قیام اضافه رکنی با رکن آخر قاطی شده باشه، مثل اینکه رکوع همراه داشته باشه، قیام متصل به رکوع بشه، یا قیامی که مربوط به تکبیرت الاحرامه. وگرنه قیام اضافی به معنای رکنی تصور نداره، همش میشه یه قیام های خارج از رکن و مطلبم درسته. یعنی قیام هایی است که اسم رکنی روش نیست. تصور سلام علیکم غیر متصور است، اصلا واقعا یا الله غیر متصور است، اصلا قیام مستقلی باشه که این رکن باشه به وجود بیاد بدون اینکه به یک رکن آخر متصل بشه و به یک رکن آخری همراه نباشه. پس ما قیام مستقلی که به عنوان رکن به حسابش بیاوریم نداریم، یا باید قیامی باشه که با تکبیرت الاحرام باشه، قیامی که برای تکبیرت الاحرام لازمه، یا قیامی که متصل به رکوع باشه.
قیام مستقلا ذکر نمی کردیم،
بله ذکر نمی کردیم، ولی میخوان بگن صفت رکن را که میخواد پیدا بکنه.
اگر توی واجبات اینا اگر مقبول قیام رو
مستقلا ذکر نمی کنیم، مستقلا ذکر میکردیم، ولی در این حال یه شرطی همراش هست، بخواهی نخواهی شما یه شرط همراش داشتید. شرطش چی بود؟ تکبیرات الاحرام جور بود، مستقل بود، یعنی احکام رو مستقلش می آمد ولی همراه بود با چیز دیگه.
قیام در حال قرائت
اون نه، اون رو نیست. یا الله، قیامی که در حال قرائته رکن نیست. قیام فقط ما دو تا قیام رکنی داریم، یه قیام رکنی در حال تکبیرت الاحرام، یه قیام هم داشتیم متصل به رکوع، همین دو تا هست و اینم همراه باید با چه تکبیرت الاحرام باشه، ولو مستقله، خودش یه جایگاه مستقلی داره، ولی شرطش همراه بودن با رکوع، شرطش همراه بودن با تکبیرت الاحرام. پس ایشون میفرماند و اما زیادت قیام رکنی غیر متصورین، این تأکید میکنن اون فرمایششون که در مسئله پنج بود، که در مسئله پنج اگه وسطش قیامی بلند شده دو ولو در حال مثلا قعود بوده، در حال نشستن بوده، یه قیامی اضافه کرده بود، اون قیام چون عنوان قیام رکنی نداره ضرری به نمازش نمیزنه. پس قیام رکنی که اضافه بشه این غیر متصور است، مگر اینکه همراه با رکن آخر باشه. خودش یک رکنه، همینطور که آقای مدرسی دارن فرمان جلوتر شما گفتید مستقله، ولی مستقلیه که همراه با رکن دیگری، یعنی شرطش اینه که همراه با رکن آخر باشه، همراه با تکبیرت الاحرام یا همراه با رکوع. خودش ولی مستقله و خودش هم احکام استقلال داره، ولی در این حال همراه با یه رکن آخرم باید باشه، با رکوع یا تکبیرت الاحرام. پس ایشون فرمودن غیر متصور است من دون زیادت رکن آخر، همراش باید یک رکن آخری هم باشه، تا این دو تا رکن، یکی قیام یکی هم رکن آخر، دو تایی اینجا به وجود آمده باشه. فإن القیام حال تکبیرت الاحرام لا یزاد الا به زیادتها، زیادت تکبیرت الاحرام هم باید بشه تا دو مرتبه این قیام، قیام تکبیرت الاحرامی زیاد بشه. و همینطور و کذا القیام متصل به رکوع لا یزاد الا به زیادته، زیادت رکوع، یه رکوعی باید به وجود بیاد تا اینکه این حکم قیام متصل به رکوع محقق بشه. پس بدون زیاده بعدی نمیشه، باید حتما یک مطلبی که میگیم اینجا که قیامش قیام رکنی ها، اونا که رکن بعدی هم محقق شده باشه، یعنی رکن رکوع، رکن تکبیرت الاحرام اینم حاصل شده باشه. و الا فلو نسی القراءه او بعضها فهو للرکوع یا هوی للرکوع و تذکره، اون حالت رکوعی حاصل شد و متذکر شد. قبل ان یصل الی حد رکوع، هویش هست اما حد رکوع نرسیده، اما رکوع که حاصل نشده، پس این زیاده، این قیام تأثیری نداره. باید قیامی باشه که با رکوع حاصل بشه، رکوع هم که هنوز حاصل نشده، به حد رکوع که نرسیده، یه خمی شده، تقبصی حاصل شده ولی به حد رکوع حاصل نشده، پس این هنوز زیاده دوم که باید زیادت رکوع باشه حاصل نشده. چون این حاصل نشده پس تأثیری بر شکستن نماز و باطل کردن نماز نداره. خب تذکرش چون قبل از این است که ان یصل الی حد رکوع، باید وظیفه چیه؟ رجع و اتا به ما نسیه، چون رکوع هنوز حاصل نشده، حالا که حاصل نشده قیامش هم ثمری نداره، یعنی قیام متصل به رکوع حساب نمیشه و چون به رکوع نرسیده متصل به میشون میفرماد باید حتما به رکن آخر برسه، متصل به او باشه. شرطش اینه که این قیام ولو مستقله ولی باید به رکوع یا به تکبیرات الاحرام. پس اینجا وظیفش اینه برگرده و نمازش را با قرائت کامل، قرائتش را یا بعض قرائت را نخونده اون بعضش را بخونه، بعضی از سوره هم یا بعضی از سوره قل هو الله نخونده بخونه تمام کنه، یا اصلا کلش نخونده بوده بخونه و بعد به رکوع برود و نمازش هم صحیحه. پس اینجا باید رجعه و عطا به ما نسیه ثم رکعه و صحت صلاته، بعد دوباره رکوع کامل میکنه و صحیحه. پس این یه تقوسی کرده، یه هویه برای رکوعی حاصل کرده، رکوع که حاصل نشده، رکوع که حاصل نشده قیام متصل به رکوع هم صدق نکرده، صادق نیست، صدق نکرده. پس باید برگرده اون قرائتش رو تمام کنه، یا اگر اصلا هم نخونده قرائت را از سر بگیره و قرائتش را بخوند و بعد رکوع بکند و نمازش هم صحیح است. و لا یکون این قیام سابق علی الهوی قبیل اول متصلن به رکوع، این صدق نمی کنه به اینکه قیام متصل به رکوع شده باشه، چون رکوع نکرده بود، حد رکوع محقق نشده بود. پس قیام متصل به رکوع صادق نیست، صدق نکرده، تأثیری در نماز این زیاده ای نکرده، این قیامی هم اضافه نشده. مطلب خیلی روشن هست و تقریبا همه آیون اینجا بعد از اینکه ملاحظه کردن هیچ حاشیه ای هم نزدن. پس این یک هویه اول متصل به رکوع لا یکون قیام سابق، این متصل به رکوع بشه حتی یلزم زیادته بود. اذا لم یتحقق رکوع، اگه تحقق پیدا نکرده بشه رکوع بعده، یعنی بعد از اون قیام، بعد از قیام متصل به رکوعی حاصل نشده، رکوعی در نیامده، رکوعی پیدا نشده، هنوز طور فقط یه قدری کم شده، در حد تقوسی حاصل شده، بیشتر از این نیست. خب این مطلب کاملا مستدل به دلالت‌های به قول ما معنویه، یعنی معنای رکوع حاصل نشده بوده، اون حقیقت المعنای رکوع حاصل نشده، چون نشده قیامش هم اسمش قیام متصل به رکوع نیست. این مطلب خیلی واضحی است. حتی یلزم زیادت و ازالم یتحقق رکوع بعده فلم یکن متصلن به، یه قیام متصل به رکوعی محقق نشده. و کذا یه صورت دیگری ازا انها لرکوع، هم شده برای رکوع، فتذکر قبل ان یصل الى حد رکوع، منحنی شده، یه اینجوری میکنه، یه انحنایی حاصل میشه، بفهم یه انحنایی حاصل میشه بعد از این انحنا متوجه میشه که من مثلا قسمتی از سوره را یا قسمتی از حمد را نخوندم، تمام نکردم. و کذا ازا انها لرکوع فتذکر ان قبل ان یصل الى حده انه اتابه، او بایستی اتیان بکنه این قیام متصل به رکوع را با همه خصوصیاتش، یکی از خصوصیاتش هم اینه که چه قرائتش تمام شده باشه، سوره را تمام کرده باشه، حمد رو تمام کرده باشه. پس اتیان این قیام از باب این است که میخواد وظیفه خاص خودش که متصل به رکوع انجام بده. حالا فهمید نه؟ به اون متذکر شد که اینجا جای هنوز قیام متصل به رکوع نیست. این مختصری که الان خم میشد و به عنوان انحنا میرسد و به حد رکوع نرسیده، الان رکوع صرف نکرده، رکوع نداره. چون رکوع نشده این قیام حساب نمیشه، بس قیام متصل به رکوع. پس برگشتنش رو حالت خودش رو برگردونه طوری. ولو اینکه حالا ایشون عام اینجا به صورت عموم اینا ذکر کردن، ولو اینکه این شخص وقتی بلند شد دید اه ما که هم دو سوره رو کامل خونده بودیم، برای این انحنا رو برگردونده بود که بیاد یک واجبی را انجام بده، بعد میبینه این واجب را انجام داده. این نمیگن اشتر چی؟ قیام متصل به رکوع. ضرری نمیزنه، حالا قیام را با انحنای کامل به حد رکوع میرسوند و میشه قیام متصل به رکوع. و این قیام مختصری که این وسط درست شد، چون از باب اتصال به حد رکوع کامل نبوده، یه قیامی است با انحنا، قیام متصل به انحنا که رکوع اضافه نشده، ولذا نمازش صحیح است. این اگر باشه یه مسئله دیگه نه 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 نه
یادش میاد قبل از اینکه بعد برسه رکوع انجام بده.
نه اینا این حالا بعدشه، گفتم عام توضیحی که من دادم اینجا، یه موردش هم بعدشه که الان داشتم توضیح میدادم که همین فرمایش شما. این حرف اولی که زدیم برای اینکه این مطلب عام ایشون را توضیح بدیم که حتی بلند شد حالتی پیدا کرد، این تأثیری نداره چون به حد رکوع نرسید. یا متوجه شد که قرائتش را خونده، قرائتش را کامل بوده، اینم باز تأثیری نداره. یکی هم اینجور که قبل ان یصل الی حده فهمید که نه، ما بی خود داریم رکوع میکنیم، قیام متصل به رکوع را باید انجام بدیم، انجام دادیم. چطور انجام دادیم؟ حالا وایسیدیم داریم میریم به سمت سجده، ولی بعد متوجه میشه که این فرمایش شما که ایشون تصریح اینم یه مصداقشه، عام را منظور من بود، اول مطلب ایشون عام میشه بگیرید، بعد اینم یه مصداقشه که فهمید که بله من رکوع رفتم و رکوع کامل کرده بودم، اونجا بچسب به سجده، بره به سجده، یه رکوع اضافی نکنه. هر دوش برای این است که ما قیام متصل به رکوع را میخواهیم بگیم که یک امریه که همراه با یک رکن دیگر باید باشه، که از اول بحثشون تا اینجا رسوندن همراه با رکن دیگر باشه. پس هر نحوی که این بیدار بشه، توجه پیدا کنه، بیداری که ما منظورم اینه که از نسیان در بیایه، این تأثیری نداره. و خب این مطلبم تا اینجا تقریبا واضح شد. خب یکی پس قبل از اینکه یصل الی حده فهمید که انه عطابه، او رکوع کرده و قیام متصل به رکوع هم حاصل شده و دیگه تمام شده، اینم یه مصداقشه، مصداق مواردی است که این قیامی که این وسط باید بشه، قیام باید متصل به رکن آخر که به عنوان رکوع رفته باشه. اگه این صدق کرد دیگه کفایت میکنه. خب این مطلبم روشن شد. فَإِنَّهُ يَجْلِسْ وَسَجْدَ، یا میره به سجده. حالا اینم یه مطلبی است که آیا در سجده باید همینچون جلوس کنه و بعد بره سجده ره؟ شما دیدید اهل سنت دو جا اینجوری همطور بلند میشن بدون جلوس، فوری بلند میشن بدون اینکه جلوس. ما یکی سجده استراحت را بعد از سجده دوم می نشینیم بعد بلند میشیم. اونا این سجده دوم را که شد فوری بلند میشن بدون اینکه جلسه استراحتی براش داشته باشن. یکی هم این که وقتی میخواییم سجده بیریم، اگر واقعا طوری باید در حال نشسته بیریم به سجده که در حال نشسته بره سجده، یا اگر مستقیم که نوع مردم هم دیگه این قبل از سجده را نمیچینن و برن سجده، دستشون میذارن زمین و میرن سجده. شاید اینجا که برنامه ایشونه که من جلوترم این توضیح را دادم، بعضی از موارد را برای صدق قضیه هست، یعنی معلوم باشه که او رکوع را کامل کرده، این نشستن برای اینه که صدق رکوع کامل بشه، وگرنه ضرورت اینجا نداره. حالا اینجا فإنه یجلس للسجده ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا به رکوع لیلزم از زیاده، تا لازم بشه یک زیادتی شده باشه و نمازش باطل شده باشه، زیادتی حاصل نشده. خداوند به همه شما توفیق کرامت بفرماید و دقت بفرماید. ما میخوام که اون مسئله هفتم بخونیم، ولی آقا که آمدن دیگه بعد از فاصله زیاد دیگه آمادگی دارن که بیان ادامه اون بحثشون رو انجام بدن، بیان. اگر نمیاین که ادامه بدیم. بله اگه آمادگی دارید بیایید دیگه. خب زود مرورش بکنید. تا بیم اینها این ببینید ایشون فإنه یجلس سجده از این جهت، ببینید چون قبل ان یصل الی حده، به حد رکوع نرسیده، فهمید که رکوع کرده. حالا که رکوع کرده باید چیکار کنه؟ اینها این انحنای زیادی اینجا داشته، فقط انحنا داشته، یه قیام داشته، یه انحنای بی مورد داشته. اینجا می فرمان که یجلس، این یجلسی که میزن حالا شاید استحباب حساب بکنیم یا اینکه واقعا هم بگیم این صدق این است که او رکوعش رو حاصل شده، این انحنا انحنای برای رکوع حساب نشه از این جهته. خب مسئله هفت، اذا شک فی القیام حالت تکبیر، در حال تکبیر شک قیام کرد، البته بعد از دخول فی ما بعده، مثلا داخل شده در قرائت، در حالی که به قرائت وارد شده حالا شک میکنه. اذا شک فی القیام حالت تکبیر، آیا من در حال تکبیر وایسیده بودم و قیام رو داشتم و یا دست پاچه بودم، همینطوره که نیم بند هنو قیام نشده بود که اون ستون فقرات و اینها حالت انتصاب پیدا بکنه، هنوز این حالت نشده بوده دو تکبیرات رو گفتم الله اکبر، شک کرده که آیا این قیام حال تکبیر رو داشتم یا نداشتم. اذا شک فی القیام حالت این مکلف در حال تکبیرت الاحرام، شک کرد که حال تکبیر اما بعد از دخول فی ما بعده هست، در حمد میخونه، در حال حمد داره میخونه ولی شک میکنه که آیا این قیام را که قیام در حال تکبیر که رکنه آیا من انجام دادم یا ندادم. او فی القیام المتصل به رکوع، یا شک کرده که قیام متصل به رکوع را من داشتم، البته بعد الوصول الی حد رکوع، حد رکوع حاصل شده، حالا شک داره در اینکه قیامش قیام کاملی بوده برای تکبیرت الاحرام یا قیام کاملی بوده برای چه؟ برای حد رکوع. او فی القیام بعد الرکوع، آیا این قیام بعد الرکوع و بعد الهویه الی السجود که این جناب عالی صحبت از جلوس میداده که این هویه سجود صدق بکنه دیگه، اونجا هم هویه رکوع صدق کرده باشه. ولو قبل دخول فی، هنون داخل در سجود نشده باشه. اینجا چون وارد در کار بعدی شده و شکم باید دیگه بعد الفراغه و بعد تجاوزه فارغ از محل شده و تمام شده، که حالا فارغ را دو معنا بکنیم، فراغ از نماز یا تجاوز از محل، لم یعتنی به، اعتنا نکنه به این قصه، این شک اصلا قابل اعتنانی. و بنا علل اتیان، خداوند میفرماد عزیز من تو خیلی خوب مدنی نماز میخونی، این شکا تا بنداز کنار، قاعدتا رو روال طبیعی خودت هم قیام هین العمل اذکر بودی منهو هین یشک، این شک بعد الیقینه در واقع، هین العمل میدونستی که باید تکبیرت الاحرام که میگی در حال قیام باشه، میدانستی که قیام وقتی رکوع میخوای بری قیام متصل به رکوع داشته باشی، خب این داری دیگه، حالا رفتی وارد جزء دیگر، وارد عمل دیگر، بله وارد عمل دیگر شدی، اعتنا دیگه به اون قسمت نکن، این شکت کلا شکت بی ثمر هست، بی اثره. ما میگیم کلا شکه یعنی اصل کنه و شکه، اثر شرعی نداره، اثر نداره. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، که گفتیم ملاک قاعده تجاوزه و ملاک قاعده فراغه، این فراغ حاصل شده، تجاوز حاصل شده.
من شما سوال بودم سوال بودم که برای عرف ماقید قابل فهمی تاره شده بودیم، حالا تعبیر حدیثی شده درکیه، مثلا حدیثش موجوده، از کجای
مطلب با استفاده کردن این الان آقای مدرسی باید حدیثش رو دردن میشونم دست ایشون دردن، چون کارم کارگاهیه دیگه، بالاخره باید که این کار حدیثش رو در میرن ببینیم آیا از حدیث میتونیم در بیاریم یا اینجا صدق عرفیه. خیلی بهتره، خیلی عالیه، من اینجا آوردم ولی در این حال اینجور خیلی بهتره، بله نظریم را بدن بهتره، آوردنم ایشون اول حدیثش هم آوردند و بعد یه مورد بحث شدن. خب حالا به تناسب این بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحث اصولی چند دقیقه من اینجا میگم که تا نظر آقا، حالا اصول جلوتر بود اینجا، حالا شد بعد از که یه کاری کردم مرحوم صاحب معالم تبعا لمرحوم سید مرتضی، ایشون خیلی هم اعتماد و اعتقاد داره به فرمایشات مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی خیلی به عرف بنده میخوام این را به صورت یک امر مسلمی ذکر کنم که به یک مسلمیات بوده که مرحوم سید مرتضی فرموده و بعد از اون هم آمده عرض کنم که بحث موارد مختلفی، حالا شما بگردید تو این حدیث هم ببینید مرحوم سید نظرش اینه، یک چیزی را ایشون به عنوان حسن استفهام، خیلی کار قشنگی کرده، حسن استفهام می فرماید، در همینطور که آقا میخوان خال حدیثش را پیدا کنه، نه در همه جا عرف دنبال چیه؟ حسن استفهام. حسن استفهام اجازه به خودش میده عرف که من هرچی خودم فهمیدم این از باب حسن استفهام. نیکوترین نوعی که طرف فهم بشه، اون کسی که با من منو مخاطب قرار داده، بهترین نوع بیان را او داره انجام میده. ولی من هر طوری که برداشت بکنم، برداشت عرفی از باب چیه؟ از باب حسن استفهامه. و این حجت برای چه عرف؟ پس ما اگر حالا امروز سر زبان هامون دیگه رایج شده میگیم که هرچی فهم عرفه، هی میگیم هرچی فهم عرفه، این ریشش به همون چیه؟ حسن استفهام. و حسن استفهام باعث میشه که هرچی فهمید عرف، این را یک ملاک اصلی قرار بده و به اون توجه بکنه. و به تعبیر بنده که این چند روز بحثمون بود، حجت باشه برای او. در باب حجت میگیم که حسن استفهام میشه چه؟ حجت برای عرف. و هرچی که عرف این را دقیق فهمید، این میشه حسن استفهامی که در خودش این را تأیید میکنه، خود عرف داره تأیید می‌کنه. یعنی در مقامی که من میخوام بفهمم شارع چی میخواد بفهمم، طوری بیان میکنه که من خوب بفهمم، کجی درش نباشه، اعوجاجی نباشه، این نحوه سلیستر میفهمم، روانتر میفهمم، اینا رعایت میکنه.
نحوه خودت داره، خودت حجت
میگیره، اشکالی نداره، اب نداره، ولی عرفیت داشته باشه، نه اینکه یه فهمی کج و موجه که یه کسانی هستن هم تو کج و موجه این ور اونور میگن ما فهمیدیم اینجور، نه فهمی هست باشه، کافی هم عرض کردیم که کافی، ولی یه آدمی باید باشه که به قول ماها نرمال باشه، یه میزونی باشه، اگر کج فهمی از اول داشته باشه که نه، همش اینجور حسن نیست، بالاخره فهمی قبوله، قبوله، ما خود رد نکردیم،
انجام بده، بعد نمیگید
نه نه، ما اینا میبینید این نقطه ای که ذکر میکنیم شرطش را، برای اینکه اگه خودش را میشناسه که مثل سایر عرفه دیگه و کج فهمی نداره، ولی که وقتی خودش را میشناسه که نه من در اجازه بدید، در وقتی قیدی را آوردن اون قیدش هم را شما توجه کن، اما اگه خودش میدونه که نه فهمای خودش خیلی روان نبوده که آخرش باید بره از عرف بپرسه، از جای دیگه بپرسه، این نمیتونه، ولی اگر آدمیه که نفهمش مثل سایرین عرفیت داشته هیچ مشکلی نداره. حالا روش دقت میکنید میبینید که این حرفی که میزنیم درست میزنیم. مطلبی که اینجا مهمه، مطلبی بسیار جدی هست که وقتی میگید عرف ملاک شد، ملاک عرف را میارید در کار، از این بابه که در استفهام عرف و در فهم عرف دو چیز اینجا ملاک هست. یکی اینه که اگر یک لغتی را میگن، فهم عرف را شما میگید این سندیت داره، فهم عرفی که باید. یکی در اطلاقاتی که داره یا عموماتی که داره، اطلاقات و عمومات هم عرف تشخیص میده که اینجا چه؟ اطلاقه، اینجا عمومه، و معنا را از این حسن استفهام به دست میاره. کسی که نرمال میزان روی این حسابه مثل سایر عرف میمونه، خب مگر اینکه از سایر عرف این آدم جدا شده باشه و یه وضعیت خاص داشته باشه، اون هیچی باید به عرف اونجا ملازم، ولی اگر اینطوری نباشه که نوعاً هم نیستن خارج از عرف نیستن، نوعاً هم اینجور هستن که تو همون موازین عرفی درن زندگی میکنن، این مانعی نداره. حسن استفهام که دارد حجیت عرفی هم داره و این حجیت کفایت میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقا بفرمایید بیاد. ها احسنتم. این بعد از این ما میخوایم بگیم که اگر لغت به حسب عرف در آورده باشه و ذکر کرده باشه حجیت پیدا میکنه. اگر در مصداق را به مصداق عرفیت ذکر میکنه، ها یه چیزی از خودش در نمیاره، یه وقت فقط موارد استعمار را میگه، اون نه کفایت نمیکنه. اما موازین فهم عرفا میاره صحیحه. دقت کردید؟ میشه فهمید خیلی جاها داره فقط موارد استعمال را معلومه که موارد استعمالش را ذکر میکنه، اما از این که فهم عرفی باشه، از این لغت فهم کامل باشه یا به قول ما حقیقت باشه، مجاز باشه، این حرفایی که میزنیم دیگه، او اعم را داره ذکر میکنه، نمیاد بگه اینجا حتما مجازه یا حتما چیز حقیقت اینا. ولی یه جاهایی را معلومه که فهم عرفی را داره، اون فهم عرف را داره بیان میکنه.
فهم عرف
حجت. آره. آره او اومده بیان کرد. آه بفرمایید که
مراد جدی شاعر رو بعد به دست میاریم. از این میشه فهم.
دلیل.
مراد جدی شاعر رو
بله.
بله بله. احداث انحراف به معنای صفت به اینکه انحراف نباشه، تو این آیادش مرکن نه.
به هر حال این تحلیله، این دوری هیچ داشت بیدون مستنده بفنده را ایش بود داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من یه مقداری هنوزم با این حرف میزنم چرا بود داشت به هم چسبیده باشه.
استاد با توجه به این که حالا دوباره ما این بحث رو بحث کردیم، رفقا همون دو دسته موندن، حالا اگه خواهش کنیم شما نظرتون رو بگید. مسئله این بود این که شخص اگه دوتا تکبیر بخواد بگه نمازش باطله، باید به صورت وتر بگه. و یه مسئله حالا مرحوم سید بیان کردن، ولو کان فی اثناء الصلاة فنسیه و کبر للصلاة نقطا فلهوت اتمام الاولا و اعادتها. این مسئله که مطرح شد، حالا دوستان دو تا نظر داشتن، اصلا به نتیجه واحد هم نرسیدیم. حالا نظری که ما بیان کردیم اینه که عرضم به حضور شما شخص، یعنی یه نظرهای اخیرین رو بیان کردن، یه نظرم که ما بیان کرده بودیم که شخص داره یه تکبیری رو میگه فراموش میکنه، دوباره اون تکبیر بعدی رو دوباره میاد میگه، مسئله بخواد چی بشه. نظر آقای عقیله خودشون میگن که ما اشراف نکرده بشیم در حقشون، بعد نظر شما رو بدونیم مسئله رو کلا رو خواهیم رد بشیم. بفهم نه میخوام نظرتون شهید نشه. آقای
You are currently the only person in this conference.
این بحثی که داشت در ابتدای این مسئله مطرح شد این بود که وقتی شخصی که میخواد تکبیر احرام بگه، تکبیر هر تکبیری که فردش گفته میشه نماز صحیح میشه، و هر تکبیری که زوج تکبیر زوجی گفته میشه نماز باطل میشه. حالا این منظور دقیقا چی باشه؟ اگر تکبیر فرد و شخص بفرسته، یعنی مثلا دوم تکبیر فرستاد، مثلا رکعت دوم بود، این تکبیر دوم بستگی داره با همون نیت اول باشه، این نماز ظهر داره میخونه، دوباره رکعت دوم فرستید، نیت کنه که مثلا داره یه تکبیر یقینش مکمتر بشه که من داره نماز ظهر میخونم، یک مورد میتونه این باشه. یه مورد میتونه این باشه که نه، دوباره از ابتدا میخواد یه نماز دیگه ای شروع کنه. حالا اون نماز دیگه میتونه همین نماز ظهر باشه، میتونه نه نماز عصر باشه، نماز دیگه باشه. حالا ظاهرا این فراموشیشون، من اون چیزی که معمولا میگن شما فرمودید اینه که اگر اون تکبیری که داره اضافه میکنه برای همین نماز باشه، خب این کمکه، در واقع تاکید تخصیصی نیست، تاکید همون تکبیر اول. اگر این برای یک شروع نماز دیگه باشه، اون وقت میتونه یک تأسیس باشه و باعث بطلان نماز باشه. حالا نظر صاحب اولا نمیدارم که هر دوتاش مرانده یا نه، همون حالت تأکیدی که ما تأکید معنا میکنیم اونم به نظرش موضوع بطلان، اون شک دارم، چون توی تعبیرهای بعدی تو توضیح بعدی تأثیر گذاره، این کدوم مطرح میکنه. برحال فرمودن که اولی فرد اگه باشه نماز صحیح میشه، زوج اگه باشه، شخص اگه باشه نماز باطل میشه. در دارم این فرمایی که ولو کانه فی اثناء صلاة فنسیه، حالا در وسط نماز بود، حالا از تکبیر احرام تا سلام نماز میشه وسط نماز بود، ولی باید جایی باشه که تکبیر فرض میشه، یعنی شخص در حال بیان باشه، اگه در حال رکوع سجده باشه که اصلا فرض نمیشه چنین تکبیر، یعنی باید زمانی باشه که بعد اگه با تکبیر بفرسته تکبیر زمان حالت بیان باشه، وگرنه هم تکبیرات الاحرام که در حالت دیگه معنا پیدا نمیکنه. ولو کانه فی اثناء الصلاة فنسیه، فراموش کرد. چرا فراموش کرد؟ فراموش کرد که این الان کجای، یعنی فرد زوج، یعنی اون تعداد رو فراموش کرد و نسیت تعداد و کب برای لسلات اخرا، دو تا حرکت انجام داد، یعنی فراموش کرد تکبیرم فرستاد. یعنی شخصی که تو این حالت پیش اومده فراموش کرده تعدادش کدومه، برای اینکه بکاره جمع بشه که مثلا تو نماز هست و نماز خود داره میخونه یه تکبیر میگه، یعنی فراموش که کرد تکبیر هم میگه، دو تا کار همزمان، یعنی یک فراموشی و عمل دوم حرکت تکبیر. اینجا باید نظرتون چیه؟ یعنی وقتی که شخصی که در نماز فراموش میکنه تعداد تکبیرات خودش رو و بعدش میاد تکبیری میگه، تکلیفش چیه؟ باید چیکار بکنه؟ اگر این تکبیری که فرستاده، یعنی بدون کدوم تکبیری که وضعی حل مشکلی نیست، اگر اصل تکبیر تمام شک کرده باشه، اصل اینکه تکبیر تمام فرستاده یا نه، که نماز باطله، یعنی اصلا میگه من تکبیر گفتم یا اصلا نگفتم، در این اگه شک کنه نماز باطله. شک نکرده اصلش، شک کرده که تعدادش هم تو بوده، یعنی من چیکار کردم، بالاخره همون یکی گفتم یا نه، اصلا یه بار دیگه گفتم نگفتم، تعدادش شک کرده، شفع یا وتر. این یه تکبیر میگه که من نمازم با این تکبیر شروع درست بشه. اینجا ایشون لذا احتیاط مطرح میکنه، چون اگر این تکبیر که فرستاده تکبیر دوم باشه نماز باطله، اگه تکبیر فرد باشه نمازش صحیحه. لذا میفهمن که احمد اتمام الاولا، یعنی اون نمازی که داشت تمام کنه، تکبیرش اصلا اعتنا نکنه، این تکبیری که فرستاده بهش توجه نکنه، بل احمد اتمام الاولا به عادت ها نماز دوباره هم بخونه، چون معلوم نیست شاید با این تکبیره کار خراب کرده. اگه تکبیر نمیفرستاد شاید خیلی بهتر بود، بیشتر راحت‌تر درستش کرد، ولی چون تکبیر فرستاده باید چه کنه؟ نماز از تا آخر بخونه، تکبیر اعتنا نکنه، نماز تا آخر بخونه، اما دوباره هم عادت بکنه و صورت و قاعده تمام شد. میرم به مسئله بعدی. بس در وسط نماز تعداد رو فراموش کرده و برای اینکه جبران بکنه یه تکبیر دیگه فرستاده و ایشون میگه میفهمن که احمد اینه که همون نمازی که داشته رو تمام بکنه و آخر هم چه بکنه اعاده بکنه. اشکالات رو
رحم دیگر چی بوده؟
این نظر ایشون بود، ما نصیحه رو به خود صلات برگردونیم، گفتیم مسئله قبل مرحوم استاد دارن میفهمن اگه داخل یک نماز دو تا تکبیر بگه یا به صورت شفع بگه باطله، به صورت وتر بگه نمازش درست. اما اینجا واق میانه و مسئله دیگه مطرح میکنه، میگن در وسط نماز و نماز رو کلا فراموش میکنه، اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه و کفر الصلات نقطه. حالا اینجا ما دو تا تکبیر رو داریم، ولی مثل مسئله قبل داخل یک نماز نیست، دو تا تکبیر داریم برای دو تا نماز. اینجا مسئله چیه؟ ما فهمی که داریم این ظاهرا اون نصیحه به خود صلات برمیاد.
خواهش
شما میگید اگر در وسط
نماز رو فراموش کنید، یه تکبیر بعد نماز
بعدی
احمد اتمام کنه، نماز اولی رو
میگید
فراموش کرد،
وقتی تو نماز همینو همینی که الان تکبیر گفته رو تمومش کنه دوباره
اعاده
کنه.
اما اولی
تو اولا
اونو که اصلا فراموش کرده، میگه تو اولا
احمد اینه که تمام کنه اولی رو،
چون
اگر فراموش کرده
چجوری
اولی رو تمام کنه؟ آمیرزا جواد آقا همینو گفتن که ما میگیم، آمیرزا جواد آقا همینو میگن که ما گفتیم.
اینکه
بفهمید یه حرکت خونده
از کجا
در میاد؟ فی اثناء الصلاه فنسی فی اثناء الصلاه. مرجعش که مشخصه، توی مرجع تحلیلی بخواد بگیم پس نه سال از این یادش میاد نماز یاده چی داره چی داره میخونه سلام سلام هر جا فرق نمیکنه داره میخونه یادش رفته بولی اصلا نمیدونه نماز ما میتونی چیکار کنی
نمیدونه که نماز همه میدونن بوده
خب کعبه رو گفته انا تکبیر رو گفته
گفته با نماز بعدی
خب همینه دیگه به خاطر خیلی از علما اختلاف دارن نماز میگن چرا اینجا احتیاط کردی اصلا خودش نمیکنه مگه من اصلا هیچ با علمای دیگه چیکار میکنه به دلیل چه چیزی میگه
اگه کس کلا نماز باطله نمازی که دارم میخونم یه تکبیر گفتم سه تا گفتم یه دو تا چهار تا گفتم
علما میگن صحیحه میگن تکبیر نمیخواد صحیحه ادامه بده
نماز دیگه
اصلا شما اگه شک کنی یکی گفتی یا دو تا میگن صحیحه
به سرات نمیخواد یعنی که نه اینکه نماز عصر نماز مغرب همون نماز ولی خب نمیدونه نماز بوده اما نماز دور میخواد تکیه بگیم من این ششکال بایی ندارم من تا حاضر که میخواد بگی داره به یک قصد نماز جایی میگه یعنی اصلا
تحسیز بگیم
قضایی که تو نماز بوده نیست
و میگه
برای نمیتونید درست بکنید با صلات مخورا بعد از دوره جه بگی اسمام اول اولا جوری که شما میگید تو اولا سانه نداریم
با اولا داریم
بگیم
اما شما میتونه اشکال کنیم و جواب بگیم ولی نمیتونه
اگر شما بگید نسیه بکنه به تعداد را دو تا حالت بیشتر داره یا الان این تکبیری که داره بزره که از اینجا تازه با از ده شروع کنه نماز شروع کنه یا شبه که کل نمازش باید بده یه اتمام کل خیلی
چه داره یه نکچه را شکیه یه فیلن اتمام
شد که همه بیشتر داره کنی شما
یه بعد از یه مدت هم میشه فعلا نماز تو هم نزن تموم کنه ممکنه نماز هم باطل بشه
خب میدونی چرا
یه نکته بیارم
شما اشکال کردی و جوابش
بعدا بکنی رو بکنی
یه بچه دیگه هم اینجا هست آواز به روز باشه چی؟ آواز به یه
باشه که باطل نماز
خب اعاده
آقا فرق باشه شما بگونه در صورت
کرده فرق بود جسمان
نیست
یه بحث دیگه هست نها کنید اون بالا که داره بحث شروع میکنه تا میگه از ارنه و ارنه زیاده دار که از آلک هم سهمن مفتلون
کجا رو؟ درسته
الان خط دو کنه و ترک و عمدن و سهمن مفتلون که ارنه زیاده دار ایزم که از آلک درسته فعلا او کرد برای به قصد ارتدا و اتا داره مثال جایی میاره که عمدن هست شد بعد ولو عطف به این فلوه یعنی یه مثال ما گفتیم برای اون وقت حالا یه مثال برای این وقت که بخواییم نسیان بیم که آج آقا جلسه قبلی اشاره کرد الان شما این کبله یه نسیان تکبیر باید درست کنید اون هم کبله یکیشون آورده چطوری تکبیر نسیانی توی نظام کنید تو نماز موقعی که شما نماز قبلی رو التفات ندارید بایستادیم من اومدم نماز بخونم خواهم فرض عرفیش بفهمیم که اتفاق میفته الله اکبر گفتم دارم میخونم و میرم یه لحظه حواسم پرت شد میگم من که اونم نماز بخونم خوندم یا نخوندم یه الله اکبر میگم الله اکبر گفتم که ای بابا چرا جوری کردم من که خونده و شروع کردم من نماز این الله اکبر دومی که من برای نماز دیگه منظور این که نمیدونسته تو نماز قبلیه حالا ظهر میخونه کارامون ظهر بخونه نمیگیم میخوام بکنم از میخوام بگیم دو تا نماز ولی الان التفات نداره به نماز اولی که نماز دومی ما فرض می‌کنیم میگیم صلات مکرر حالا الله اکبر گفت حالا این آدم چیکار کنه اگر که مال از عمد اینا گفته باشه خب مشکلی که زوج بوده پیش میاد اینجا فرض مشکلی که داره اینه که تکبیر دومی که گفته صحیح هم بوده از اینجا اشکال ایجاد نمی‌کنه
مشاور میگه بعد از که تکبیر دوم رو گفت یه دفعه ملتفت شد
الان علاق شما یه چیزی رو میگید آقا علی یه کاری یادت رفت تو نماز ما جایی یکی بعدا مرتفت شد که یادت رفت تو میگه اگه یادت نیاد هستم که دیگه
خوش من داشت شما یه رفت یادش افتاد ترکیدم نماز اول شو بخونم اونجا از فرض خالد شد نسیان برمون
این الان شما وقتی برای یکی میگیم تو اگر نسیان پیدا کردی فلان حکم داری مال بعد از التفات به نسیان میشه یا اصلا التفات به نسیان نداره.
یعنی همین طوری بگیم اصل در نماز که بری تکبیر دوم بگی بعد یا ولش با هم نماز اول
رو یاد استاد بخونه با این عیب نمیشه که تو جلسه بعدی
من روز بعدی کاملا شما و ایشون دو در
استفاده اگر آقای کی روشن شد در همین آقای
حقیق دو تا اینکه شما و آقا هستن که بالاخره یه
جلسه دو جلسه دو جلسه دو انجام دادن جلسه مخالف بودن ایشون هم چیزش نداشت بعد اینم گفت همه خصوص نظر عوض کن ما گفتم آقا من نظر عوض نمیشه
به خاطر اینکه گفت
بعد دو تا اینکه نظر عوض نمیشه یقین دارم اگر شما لازم نیست من نظر عوض کنم شما از نظر دارین همون درست بعد فردا آقای مرادی آقا معادلی اومد اینجا کلن تختی رو کلن پر کرد چیزه کامل انجام داد مقدمات بحث همه رو اینجا انجام داد فرداش که اومدن گفت آقا نظر ما نظر شماست ایشون هم اونو گفت نظر شماست
نه آقا
نظر
شماست نه
بودم اونجا
نظر
شماست حالا من
بگم بعد
آیت
حالا
از آقا نظر دست خارج چند تا روایت میاده تمسل بار بعض از آقا نشمار کردن به بعض از
دراشی نه دراشی چند تا روایت هم شما اولیه فکرش بکنم
برای جلسه
بعدی تمام شد. آقای دوست فلی بفرمایید. سلام علیکم عبدالله. بفرمایید جناب.